الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در أمر أول مقدمة تمام شد. در أمر أول چند مطلب اساسی بیان شد، یکی رابطه و نسبت بین موضوع هر علمی با موضوعات مسائلش، دو رابطه و نسبت مسائل یک علم با یکدیگر. اینا هر مسئله از این مسائلی که اینجا به اختصار گذشته خودش جلسات متعدد احتیاج به بحث داره. مطلب سوم ملاک تمایز علوم بود که علوم به چه چیزی از هم جدا میشن، که فرمودن ملاک تمایز علوم اختلاف در اقرازه. مطلب چهارمی که در امر اول فرمودند موضوع علم اصول بود، که موضوع علم اصول چیست، که این نسبتاً بحث مبسوطتری شد، نظر مشهور و صاحب فصول و اشکالات اونها رو هم بیان کردند و نظر خودشون را در آخر ارائه کردند. و مطلب آخری که اینجا فرمودن تعریف علم اصول بود. امر اول که در مقدمه بیان شد متضمن این مباحث بود، اما امر ثانی راجع به بحث وضعه. خب در رابطه با وضع، در واقع این بحث در علم لغت هم ازش بحث میشه، اینجا هم بحث میشه، اما غرضی که مترتبه بر این بحث در اصول با غرض مترتبه بر او در علم نحو و لغت متفاوته. اولا میخوام ببینیم معنای وضع چیه. خوب عنایت بفرمایید. وضع یک معنای مصدری دارد و یک معنای اسم مصدری. معنای مصدری وضع یعنی قرار دادن، وضع کردن. این معنای مصدری در واقع عمل واضعه. یک کسی میاد میگه من این معنا، این لفظ را قرار میدهم برای این معنا، این میشه معنای چی؟ مصدری. یعنی تخصیص لفظ لل معنا. وضع یه معنای اسم مصدری هم داره. اسم مصدر یعنی نتیجه و حاصل مصدر. اینجا حاصل وضع و قرار دادن لفظ برای معنا چیه؟ یک نحو اختصاص و علاقه و ارتباط بین لفظ و معنا. وقتی کسی به نام واضع میاد یک لفظی را برای یک معنایی قرار میدهد، نتیجه قرار دادن این لفظ برای این معنا چیه؟ ایجاد یک ارتباط و علقه بین لفظ و معنا. اینا را فرمودید. پس یه وقت واضع و شخصی میاد یک لفظی را برای یک معنایی قرار میدهد، خب این میشه تخصیص لفظ للمعنا، این میشه معنای مصدری. یه وقت ما نتیجه کار این واضع رو نگاه میکنیم، وقتی واضع لفظی رو برای معنای قرار میدهد، بین اون لفظ و معنا یک ارتباط و علقه و اختصاص پیدا میشه، اون میشه معنای چی؟ اسم مصدری. پس وضع یه معنای مصدری داره، یه معنای اسم مصدری. معنای مصدری وضع ای وضع جعل اللفظ للمعنا یا تخصیص اللفظ للمعنا. معنای اسم مصدری وضع چیه؟ یک نحوه اختصاص و ارتباط و علاقه بین لفظ و معنا. خب در بین این دو معنای وضع، مرحوم آقای آخوند معنای اسم مصدری را اختیار کرده اند، وضع را به معنای تخصیص لفظ بالمعنا نگرفتند. وضع را چجوری معنا کردن؟ نحو اختصاص، یعنی به معنای اسم مصدری گرفتن، معنایی که حاصل کار واضعه، اون نتیجه‌ای که از کار واضع پیدا میشه. پس این تعریفی که آقای آخوند کردن، البته اشکالاتی شده اینجا، خیلی محل بحثه در باب معنای وضع و مبانی که در باب وضع هست چندین مبنا وجود داره که حالا دیگه اون رو انشاءالله در بحث‌های خارج اینجا نمیشه متعرضش شد. اجمالا فقط این مقدار معلوم باشه که آقای آخوند وضع را چجوری دارن معنا میکنن به معنای اسم مصدری. حالا سوال، چرا آقای آخوند این کار رو کردن؟ برای اینکه این معنای از وضع میتواند مقسم قرار بگیره برای تقسیم وضع به تعیینی و تعینی. ما وضع دو قسم داریم، وضع تعیینی یعنی وضعی که به جهت تعیین یک شخص به نام واضع ایجاد شد، وضعی که با تعیین، یعنی واضع گفته وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. اما یه وضع دیگری هم داریم به نام وضع تعینی. در وضع تعینی پای واضع در کار نیست. در وضع تعینی به این شکله که یک لفظی در معنای مجازی خودش اونقدر استعمال شود که کم کم برای استعمال لفظ در این معنا احتیاج به قرینه نباشد. دیگه اگر لفظ را کسی شنید بدون قرینه منتقل بشه به همون معنای مجازی، یعنی لفظ در این معنا خود به خود در اثر کثرت استعمال تعین پیدا میکنه. خب حالا آیا اگر ما وضع را به معنای مصدری بگیریم این شامل وضع تعینی میشه؟ بله احسن، چون در وضع تعینی کسی نیامده لفظی را برای معنا تخصیص بزنه، خود به خود اختصاص پیدا کرده. عنایت فرمودید؟ روشنه؟ پس آقای آخوند علت این که آمدن معنای اسم مصدری را برای وضع ذکر کردن این بوده که بتواند هم وضع تعیینی را در بر بگیره هم وضع تعیینی، چون هر دو چه تعیینی چه تعیینی بالاخره دراش یک نحوه اختصاص بین لفظ و معنا پیدا شده. اما اگر ما وضع را عمل واضع گرفتیم، کار واضع گرفتیم، معنای مصدری گرفتیم، این دیگه چی؟ این احتیاج به واضع داره، احتیاج به کسی داره تعیین بکنه، لذا شامل وضع تعیینی نمی شود. این مطلب اول که وضع و تعریف وضع و اینکه چرا آقای آخوند این تعریف رو کردن. اما بحث بعدی که دقت میخواد یه خورده راجع به اقسام وضع. بله چطور این تعیینی باشه؟
اول واضح وضع میکنه برای مثلا یه لفظ یا یه معنی وضع میکنه، بعدا به مرور زمان یه جامعه عوض میشه بر معنی.
خب این همونه دیگه.
خب دوباره همین وضع میگه به اون معنی اول هم
نه، معنی اول متروک میشه. ببینید در وضع تعیینی اینجوریست که اگر لفظ در معنای دوم استعمال شد، فرض اینه این معنای دوم معنای مجازیه، تا اینجاش مسلم، منتها اینقدر کثرت استعمال پیدا میکنه که دیگه مردم وقتی این لفظ رو میشنون همین معنای دوم به ذهنشون میاد بدون قرینه. این معناش اینه که معنای اول چی شده؟ متروک شده. و اگر روزی کسی بخواهد معنای اول را اراده کنه، اون وقت تازه باید قرینه بیاره. یعنی این معنای دوم قرینه نمیخواد، اون معنای اول حقیقی قرینه میخواد. قناعت فرمودی؟ خب ما بیایم یه خورده ببینید در وضع تعیینی کار واضع را میخوایم یه خورده تحلیل کنیم. اینجا اقسام چهارگانه ای پدید آمده، محل بحث واقع شده. بحث اگر دقت کنید خیلی پیچیده نیست، ولی اگر دقت نکنید در گیرودار این اصطلاحات و اینهای مقداری ممکنه گمراه بشید. در واقع ما اینجا فعلا با وضع تعیینی کار داریم الان تو این بحث. میخوام ببینیم که کسی که بر کرسی وضع می نشیند چه کاری را انجام میده. ما میخوایم عمل واضع را تحلیل بکنیم. واضع وقتی میخواد وضع بکنه، یعنی لفظی را برای معنا قرار بده، قرار دادن لفظ برای معنا محتاج دو تا تصور، یکی تصور لفظ و دیگری تصور معنا. لفظ رو باید تصور کنه، معنا رو هم باید بله تصور کن. خب در مقام لحاظ چند حالت ممکنه اتفاق بیفته. برای لفظ یه حالت بیشتر نیست. وقتی داره تصور میکنه لفظ انسان را تصور کنه، لفظ یه حالت بیشتر نداره. اما در مورد معنا شقوق مختلفی است. یه وقت یه معنای کلی را تصور می کند، یه وقت یه معنای جزئی را. مثلا لفظ زید را تصور میکنه، پدری که میخواد برای فرزندش اسم بگذاره، اونم یه واضحه دیگه. لفظ زید را تصور میکنه، معنا و این شخصیت و این بچه کوچیک رو هم تصور میکنه، زید را قرار میده برای او. قبل از این که بگه وضعت هازا لهازا، تا اینها رو در ذهنش تصور نکنه نمیتونه عمل وضع رو انجام بده. درسته؟ پس تارتن معنایی که تصور میکنه یه معنای جزئی است، گاهی معنایی که تصور میکنه یه معنای کلی است. لفظ انسان رو تصور میکنه، معنای کلی انسان رو تصور میکنه، کاری به افراد و مصادیق و وجود خارجی افراد نداره. خب پس معنای متصور، معنایی که واضح تصویر میکنه، از دو حال خارج نیست، یا یه معنای کلی است یا یه معنای چی؟ جزئی. خب اینا هنوز قبل از وضعها در مقام تصوره، در مقام لحاظه. ممکنه این انقدر سریع هم اتفاق بیفته، فاصله زمانی نیست. اینجور نیست که واضح امروز بشینه خب یه معنای کلی رو تصور کنه، یه لفظ رو تصور کنه، فردا اینو برای او قرار بده. ممکنه زمانش هم خیلی کوتاه باشه، ولی از نظر بالاخره رتبه و حتی از نظر زمان ولو دقیق، تصور لفظ و تصور معنا مقدمه بر چیه؟ جعل و قرار دادن لفظ بر معناست. خب ما داریم داستان وضع و واضع رو داریم تحلیل میکنیم. خب حالا این که واضع تصور میکنه، گاهی میاد لفظ متصور را برای همان معنای کلی متصور قرار میده، گاهی لفظ کلی را برای معنای متصور جزئی قرار میده. دو حالت دیگه هم اینجا میشه تصویر کرد. یکی این که درسته معنای کلی را تصور کرده، اما در مقام وضع میاد این لفظ را برای مصادیق اون کلی قرار میده، و گاهی وقتی معنای جزئی را تصور میکنه، لفظ را برای خود معنای جزئی قرار نمیده، برای عنوان کلی این مصادیق قرار میده. حالا عرض میکنیم ما فعلا داریم از امکان این اقسام بحث میکنیم. آیا این اقسام چهارگانه ممکنه یا نه؟ بعد بحث وقوعش هم داریم، مثال داریم یا نداریم، اونو بعد میذاریم بحث میکنیم. خود ایشون هم هر دوتا رو بحث کرده. از نظر احتمال آیا میشه اینجوری تصویر کرد که واضع یکی از این چهار حالت رو داشته باشه؟ یک، گفتم لفظ درش حالات و شعور مختلف نیست، لفظ یه چیزه، یا زید یا به یا دال یا زید یا الف یا حسین یا انسان، یه چیزی هست. خب بالاخره لفظ رو برای معنایی میخواد قرار بده، اما معنای را که تصور می کند، اون معنای متصور یه معنای کلی است، یه وقتی معنای جزئی. چهار احتمال ممکنه. یه بار لفظ را بیاد قرار بده برای خود معنای متصور کلی، لفظ انسان رو قرار بده برای چی؟ مفهوم حیوان ناطق کلی انسان. یه وقت کلمه زید را، این لفظ را قرار بده برای بچه ای که متولد شده، این پسر نمیدونم کیه، متولد در کجا، یعنی یک جزئی، معنای متصورش یه معنای جزئی است. این حالت دوم. حالت سوم، یه لفظی را بیاد قرار بده برای معنایی که در مقام تصور کلی او را تصور کرده، کلی انسان، کلی حیوان مثلا. حالا این مثالش نیست، مثالش چیز دیگه است، ولی اون لفظ را برای خود معنای کلی قرار نده، برای مصادیقش قرار بده. حالت چهارم عکس اینه، معنای متصورش جزئی است، اما لفظ رو برای خود جزئی قرار نده، برای اون عنوان کلیش قرار بده. این چهار حالت رو اصطلاحاً اینجوری تعبیر میکنن. اولی رو میگن وضع عام، موضوع له عام، اولی. این که میگن وضع عام، موضوع له عام یعنی چی؟ این کلمه وضع و موضوع له یعنی چی؟ وضع اشاره به چی داره؟ موضوع له اشاره به چی داره؟ احسن، وقتی میگیم وضع عام یعنی معنای متصور عام. اصلا وضع یعنی اون معنا و لها، اون معنا و مفهومی را که در موقع وضع واضع تصور کرده، یعنی همون معنای متصور واضع. ما سه تا چیز داریم، یه وضع، یه موضوع له، یه مستعمل فی، که حالا بعضی جاها اونم پیدا میشه. وقتی میگیم وضع عام یعنی چی؟ یعنی معنای متصور. اینو مساوی بذارید، وضع یعنی معنای متصور اینجا تو این اقسام. وقتی میگیم وضع خاص یعنی چی؟ معنای متصور خاص. خب اگر معنای متصور ما عام باشد و واضع لفظ را برای همین معنای عام و کلی قرار بده، این میشه وضع عام، موضوع له عام. موضوع له معلومه دیگه، یعنی اون معنایی که لفظ برای او قرار داده شده. اگر معنای متصور ما خاص باشه، جزئی باشه، اینجا میشه وضع چی؟ خاص. موضوع له ما هم جزئی باشه، میشه وضع خاص، موضوع له خاص. حالا این دو حالت که علل قاعده است. دو حالت دیگر هم بود، معنای متصور واضع، اون معنایی که لحاظ کرده موقع وضع، یه معنای کلی باشه اما لفظ را برای خود معنای کلی قرار ندهد، برای مصادیقش قرار بده. یعنی در مقام تصور معنای کلی را تصور کرده، ولی وقتی خواسته قرار بده گفته لفظ را برای مصادیقش قرار بدم. این میشه چی؟ وضع عام، موضوع له خاص. عکس اینم هست، در مقام تصور واضع لفظ را تصور کرده، معنای جزئی را تصور کرده، معنای متصورش یه معنای جزئی است، اما لفظ رو برای این معنای جزئی قرار نمیده. برای چی قرار میده؟ عنوان کلی این. این میشه چی؟ وضع خاص، موضوع له عام. خب وضع خاص، موضوع له عام. حالا که ما این اقسام چهارگانه رو شناختیم، عمده بحث اینه، آیا اولا همه این اقسام چهارگانه امکان دارد یا نه؟ پس بحث اول در مورد این اقسام چهارگانه بحث امکانشونه. اصلا ممکنه یه واضعی بیاد عرض به حضور شما یه معنای جزئی رو تصور کنه ولی لفظ رو قرار بده برای عنوان کلیش یا عکسش؟ پس بحث اول در امکان ایناست. بعد از فراغ از امکان این اقسام میخوام ببینیم آیا واقع شده یا نه، به عبارت دیگر مثال میشه برای اینو پیدا کرد یا نه. پس دو تا بحث اصلی داریم: یک، امکان این اقسام اربعه; دو، وقوع این اقسام اربعه. در مورد امکان این اقسام اربعه، بعضی ها نه مشهور، بعضی ها قائلن به این که چی؟ اقسام اربعه همش ممکنه، مثل مرحوم محقق رشدی. از متأخرین مرحوم امام رحمت الله علیه هم عقیدهشون این بود که این اقسام چهارگانه چیه؟ ممکن. این اقسام چهارگانه امکان داره. اما مرحوم آقای آخوند میگن سه قسمش بیشتر امکان نداره. یک قسم ممکن نیست. خوب عنایت بکنید. دو قسم اول که مشکلی نداره، واضح میاد لفظ را تصور میکنه، لفظ زید را، معنای جزئی این آدم را هم تصور میکنه، این لفظ را قرار میده برای این. پس وضع خاص، موضوع و لفظ خاص، هیچ منعی مقابلش. وضع عام، موضوع و لفظ عام هم به تعبیر ایشون مشکلی نداره، واضع یک معنای کلی رو تصور میکنه، لفظ رو میاد قرار میده مقابل این معنای کلی، اینم مشکلی نداره. انما الکلام در اون دو قسم دیگر که آیا واضع میتواند در مقام تصور یک معنای کلی را تصور بکنه و لفظ را قرار بده برای مصادیق؟ آقای آخوند میگن بله، اینم امکان داره. وضع عام، موضوع و لفظ خاص امکان دارد. یعنی چی؟ چرا امکان داره؟ میگه ببینید، نسبت بین کلی و فرد رو ما ببینیم چجوریست. اگه این نسبت معلوم بشه، اگر معلوم بشه که کلی میتونه آینه فرد باشه، نشان دهنده فرد باشه، مشکل حل. ببینید، کلی انسان، معنای کلی انسان یه معنایی است که ولو با وجود خارجی مصادیقش متفاوته، مفهوما مغایرن. مفهوم زید با مفهوم انسان چیه؟ مغایر، تغایر مفهومی دارن. ما مفهوم انسان رو وقتی میشنویم هیچ وقت به ذهنمون مفهوم زید نمیاد، مفهوما مغایرن ولو خارجن با هم چیان؟ متحدن. زید همین انسانه، مصداق انسانه، اما مفهوم زید با مفهوم انسان مغایر است. خب، علارغم این تغایر مفهومی، ولی عنوان انسان مشترک بین همه مصادیقه. کلی انسان تو همه مصادیق وجود داره. عنوان کلی انسان میتونه تابلوی راهنمای ما به مصادیق باشه. وقتی کلی نسبت به فرد این حالت رو داشت، پس واضح میتونه در مقام وضع بگه من این لفظ رو تصور کردم، این معنای کلی رو هم تصور میکنم، اما لفظ رو برای معنای کلی، برای خود معنای کلی قرار نمیدم. برای چی قرار میدم؟ مصادیقش. این اشکالی نداره، امکان داره، چون کلی میتونه مرآت فرد باشه، کلی میتونه آینه فرد باشه، در کلی میشه فرد رو دید، چون کلی مصادیق رو در بر میگیره. پس وضع عام موضوع له، خاص به نظر مرحوم آقای آخون چیه؟ ممکنه، اما عکسش ممکن نیست. یعنی وضع خاص موضوع له عام، یعنی در مقام تصور واضع یک مفهوم کلی رو تصور کنه، ببخشید یه مفهوم جزئی و خاص رو تصور کنه، اما بیاد لفظ را برای معنای کلی قرار بده. میگن این امکان نداره. چرا؟ چون فرد آینه کلی و مرآت برای کلی نمیتونه قرار بگیره. کلی مرآت فرد میتونه باشه، اما فرد نمیتونه مرآت کلی باشه. وقتی فرد مرآت کلی نبود، چطور میتونه واضع بگه آقا من معنای جزئی رو تصور کردم، اما از اینجا منتقل شدم به معنای کلی؟ اصلا نمیتونه. کلی معبر به سمت جزئی هست، اما جزئی و خاص معبر به سمت کلی نیست. این محصل حرف آقای آخوند در قسم اول، امکان این چهار قسم. آیا این چهار قسم امکان دارن یا نه؟ آقای آخوند میگن سه قسمش امکان داره، قسم چهارمش امکان نداره. ما فعلا بحث امکان داریم، بحث وقوع برسه باز یه مسئله دیگه. اصلا مفهوم متمند عرض کردم تغایر مفهومی دارن. شما از معنای کلی نمیتونید به مصداق منتقل بشی؟ عرض کردم ما برای همین اگه اون بود که میشد عین هم اگر مفهوم یکی بود که مشکلی نبود اصلا. اصلا فرق اینه، دو چیزه. ما معنای متصورمون کلیه، میخوام ببینیم میتونیم برای مصادیقش لفظ رو وضع بکنیم یا نه. یعنی در حقیقت باید کلی معبر بشه، معبر ما میشه کلی. ما میخوام لفظ رو ببینید، در مقام تصور اومده لفظ رو تصور کرده، معنای کلی رو هم تصور کرده. خب اگه این لفظ رو برای این معنا قرار بده که مشکل نداره. فرض اینه میخواد از این معنای کلی یه راه باز کنه به سمت مصادیق، این لفظ رو به جای اینکه بیاد برای کلی قرار بده، برای مصادیقش قرار بده. میخوام ببینیم منع داره اینجا، عقلا نمیتونه این کارو بکنه، هیچ مشکلی نداره. آقای آخوند میگن برای اینکه وقتی کسی کلی رو تصور کرد، درسته مفهوما مغایرن، ولی تصور کلی آینه است برای انتقال ذهنش به فردش در اون کلیات و مشترکاتش. کلی میتونه معبر برای رسیدن به فرد باشه، ولی فرد تابلو و مرآت برای رسیدن به کلی نیست. این بحث اول. بحث دوم سر وقوعشه. اینو بخونیم تا ببینیم حالا آیا واقعا این همه زور زدیم امکانش رو ثابت کردیم، واقعا شده یا نشده. ببینید میفرماید که الامر الثانی الوضع. وضع چیه؟ هوه نحو اختصاص لفظه یا اختصاص للفظ بالمعنا. یک نحو اختصاص، نمیگه تخصیص، میگه یه نحو اختصاص. یعنی معنای چیه؟ مصدری یا اسم مصدری؟ اسم مصدری است. آقای آخوند داره اینجوری معنا میکنه. یک نحو ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، ارتباط خاص بینهما، که این اختصاص منشأش چیه؟ این ارتباط از کجا پیدا شده؟ ناشن من تخصیصهی بهی تارتن، یعنی تخصیص لفظ بالمعنا تارتن. یعنی چی؟ یعنی یک کسی این کار رو کرده. و من کثرت استعمالهی، یعنی استعمال لفظ فی المعنا اخرى. ما کار نداریم منشأ این ارتباط چیه، مهم اینه وضع، یعنی ارتباط بین لفظ و معنا. حالا یه وقت این ارتباط ناشی از تخصیصه، یه وقت ناشی از کثرت استعمال. پس وضع به معنای چی گرفته آقای آخون؟ اسم مسته. و به هذا المعنا، یعنی به این معنایی که ما کردیم، همین به این معنای اسم مستری، صح تقسیمه الى التعینی و التعینی. و الا اگر به معنای مستری بگیریم، تقسیم به تعینی و تعینی درست نیست، چون تعینی محتاج به کسی داره که احتیاج به کسی داره که تخصیص بزنه، اما در تعینی خود به خود این حالت ایجاد میشه با کثرت استعمال کمال آیا. خب ثم عنایت بفرمایید، ان الملحوظ حال البس، رو کلمه ملحوظ دقت کنید، ملحوظ یعنی همون معنای متصور. لفظ ببینید حالات مختلف نداره، لفظ یه شق بیشتر نداره، اما معنای ملحوظ، معنای متصور، نه ملحوظ در حال وضع. اما یکون معنا عاما، این معنای کلیست، فیوز اللفظ لهو تارتن، لفظ قرار داده میشه برای همین معنای عام و کلی. این اسمش چیه؟ وضع عام، موضوع له عام. و لافرادهی و مصادیقهی اخرى، یعنی چی؟ یعنی ملحوظ در حال وضع چیه؟ عامه، اما لفظ برای خود اون معنای عام قرار داده نمیشه. برای چی قرار داده میشه؟ مصادیقش. این میشه چی؟ وضع عام، موضوع له خاص. بله. و اما یکون معنا خاصا، یعنی ملحوظ در حال وضع چیه؟ ها؟ یه معنای خاص که لا یکاد یسه الا وضع اللفظ لهو لین معنای خاص. یعنی اینجا اگر موضوع، اگر ملحوظ ما یه معنای خاص باشه، فقط لفظ رو برای خود معنای خاص میشه قرار داد. این کدام قسمه؟ بعد خاص، موضوع له خاص، هر دوش. چون ببینید و اما یکون معنا خواستن، یکون رو چی معنا خواستن؟ اون ملحوظ. پس وضع ما خاصه، موضوع له ما هم چیه؟ خاص. عنایت فرمودید؟ دون العام، یعنی دون چی آم؟ یعنی ملحوظ ما یه معنای خاصه، اما این معنای خاص نمیتونه لفظ برای عنوان کلیش وضع بشه. این کدوم قسمو میگه؟ وضع خاص، موضوع له عام. فیکون الاقسام ثلاثه، این قسم چهارم رو ایشون میذاره کنار، میگه امکان نداره، نمیشه لفظ وضع بشه در مقام وضع، معنای جزئی تصور بشه اما برای کلی و عنوان کلیش وضع بشه، میگه نمیشه، این امکان نداره. اقسام پس چند تاست؟ سه تا. حالا چرا؟ در دو قسم اول که دعوا نداریم به این دو قسمی که ما گفتیم، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، انما الکلام در اون دو قسم دیگه. چرا معنای ملحوظ میتونه عام باشه اما برای مصادیقش وضع بشه اما نمیشه عکسش باشه؟ معنای متصور خاص باشه اما لفظ وضع بشه برای چی؟ عنوان کلی. میگه و ذالک لأن العام یصلح لأن یکون آلتن للحاظ افرادهی و مصادیقه. معنای کلی و عام میتواند و صلاحیت دارد که آلت و وسیله قرار بگیره برای لحاظ افرادش و مصادیقش. به ما هو کذالک فانه، یعنی فان این عام، من وجوهها، یعنی از وجوه لحاظه، از وجوه اون مصادیقه. عام وجه و عنوان مصداقه، من وجوهها یعنی عام وجه و عنوان و مرآت و تابلوی مصداقه. و معرفت و وجه شی، معرفت وجه یک شی، معرفت او به وجه. اگر مثلا زید و عمرو و بکر و خالد همه به عنوان انسان شناخته بشن، بالاخره اینم معرفتون کلی میتونه موجب معرفت چی بشه؟ مصادیق بشه. بخلاف الخاص فانه بما هو خاص. ببینید خاص که میگیم یعنی جزئی، این جزئی، این آقای حسن پسر فلانی که در تاریخ فلان متولد شده، این لا یکون وجها للعام، این نمیتونه تابلو و مرآت و معبر برای عام باشه. البته عرض کردم این نظر آقای آخونده، محققین اینها قائلن که نه، اینم میتونه تابلوی او باشه. حالا آقای آخون میگن نمیشه. ولا لسائر الافراد، خب فلا یکون معرفته، یعنی معرفت الخاص و تصوره، تصور خاص، معرفتا له للعام، ولا لها یعنی له خاص. عنایت فرمودی معرفت این عرض به حضور شما خاص، تصور و به اصطلاح موجب معرفت عام نمی شود. ولا لها یعنی لا لسائر الافراد، لها یعنی لسائر الافراد اصلا ولو به بچهن. عمده اینه فرد نمیتونه مرآت کلی بشه اما کلی میتونه مرآت برای فرد باشه. نعم روما یه استدراکی میکنه. خوب دقت کنید این استدراک از چیه. ببینید در این نعم ها باید توجه کنید این استدراک ها از کجاست و به چی میخوره. ایشون فرمود فرد نمیتونه مرآت کلی باشه، درسته؟ فرد نمیتونه معرف کلی باشه، مصداق نمیتونه معرف کلی باشه. اینا ها فرمودید. میگه بله یه جورایی فرد میتونه به ما کمک بکنه کلی رو بشناسیم. چجوری؟ ببینید من وقتی زید را میبینم، تصور زید موجب تصور کلی انسان بشه. یعنی در واقع یک تصور ثانوی برای من ایجاد بکنه، اون وقت لفظ را برای اون تصور ثانی قرار بدم. میگه این میشه. من از تصور زید که یک مصداق برای انسان منتقل بشم به یک تصور ثانی که تصور انسانه، اون وقت لفظ کلی را قرار بدم برای انسان. این میشه چی؟ میگه این ممکنه، ولی این دیگه وضع خاص موضوع له عام، وضع خاص موضوع له عرض به حضور شما عام نیست. این چیه؟ این وضع عام، موضوع له عام. من لفظ اومدم برای معنای کلی قرار داد. دقت داشته باشید فرض اگر کفایه رو خوب بخوانی، واقعا میگم مسائل کفایه رو خوب حلاجی بکنی تو خارج واقعا کارتون خیلی راحت. اگر کسی کفایه رو خوب نخونه و خوب تلاش نکنه و نفهمه، خارج مشکل داره. تصور مسائل خیلی مهمه، خیلی مهمه تصور مسائل، تصویر مسائل. ببینید ما در بحث خودمون نمیگیم که در مقام لحاظ یه معنایی رو لحاظ میکنیم، تصور میکنیم، واضح یه لفظی رو تصور میکنه، یه معنای کلی رو هم تصور میکنه، بعد از اون یه معنای جزئی تصور ثانی باشه، لفظ بره برای اون معنای جزئی. نه، یه تصور بیشتر نیست. منتها همون لحظه‌ای که معنای کلی رو تصور میکنه، میگه من این رو برای مصادیقش قرار دادم، دیگه مصادیق رو تصور نمیکنه. در این استدراکی که آقای آخون دارن میکنن، در حقیقت داره پای یک تصور ثانی به میان میاد. ببینید، نعم ربما یوجب تصوره، یعنی تصور این تصور خاص، چه بسا تصور خاص، یعنی تصور مثلا زید، یوجب تصور الان به نفسه، این موجب تصور عام بشه به نفسه، یعنی یک تصور ثانوی پیدا بشه. ما تا حالا اگه میگفتیم کلی رو در نظر میگیریم، لفظ رو برای مصادیق وضع میکنیم، اصلا تصور ثانوی در کار نیست. ما اصلا نمیتونیم مصادیق رو تصور کنیم. ما یک تصور کردیم واضح، لفظ انسان رو در نظر گرفته، مثلا کلی انسان رو در نظر گرفته، این لفظ رو برای مصادیق قرار داده، دیگه مصادیق رو تصور ثانوی نکرده، این خود به خود معمر شده برای اون. اما عکسش نمیشه. ما خاص نمیتونه مرآت برای عام باشه الا به یک صورت، که تصور خاص سبب بشود یک تصور ثانوی ایجاد بشه، که اون وقت لفظ برای اون تصور ثانوی وضع بشه. این دیگه اصلا از بحث ما چی میشه؟ بیرون میره. ببینید، اگر اینجوری شد، نعم ربما یوجب تصوره، تصور العام به نفسه، یعنی یک تصور ثانوی ایجاد بشه، فیوزع له اللفظ، پس لفظ برای او، یعنی برای این تصور عام وضع بشه، فیکون، این دیگه میشه الوضع عامن کما کان الموضوع له عام، این میشه وضع عام موضوع له عام، دیگه اصلا از بحث ما خارج میشه. و هذا بخلاف ما فی وضع العام بل موضوع له الخاص، این بخلاف اونجاییست که وضع عام و موضوع له خاصه. وضع عام موضوع له خاص یعنی معنای ملحوظ عام، موضوع له هم معلومه چیه، اونی که براش قرار داده شده خاص. فان الموضوع له و هی الافراد، اینجا در وضع عام موضوع له خاص، موضوع له چیه؟ ها، مصادیق و افراد. لا یکون متصورا الا به وجهی و عنوانه و هو العام. اصلا ما نمیتونیم مصادیق رو تصور کنیم. من یعنی میتونم همه مصادیق رو تصور کنم، تصور مصادیق و خاص فقط به وجه کلی و عامه. وقتی اینجوری شد، این میتونه مرآت برای او باشه، ولی اون مرآت برای این. و فرق واضح بین تصور شی به وجهی و تصورهی به نفسه، فرق میکنه ما یه چیزی را خودش را تصور کنیم یا چیش رو وجه و عنوانش رو تصور کنیم. به عبارت دیگر فرق میکنه ما خود زید رو تصور کنیم یا یک عنوان و تابلوی او را تصور کنیم. تصور خاص با همه جزئیات ممکن نیست، ولی تصور این وجه و عنوان و مرآت که کلی باشه ممکنه. فرق بین تصور شی به وجهی و تصورهی به نفسه، ولو کان به سبب تصور آخر، یعنی ولو کان این تصور به نفسه به سبب تصور دیگری باشه، مثل این قسم چهارم در نعم که فرمودیشون، اونجا تصور شیء است، تصور مستقل است، تصور ثانوی است. به اعتبار چی؟ به اعتبار تصور خاص. ولعل خفا ازالک، یعنی این فرق، این فرق رو این آقا نتونسته بفهمه، ما این فرق رو داریم درک میکنیم. ما میگیم آقا خاص میتونه موجب یک تصور ثانوی بشه و معبر بشه برای عام، اما این تصور دیگریست. بحث ما در اینه که خاص وجه برای تصور عام بشه، عنوان و تابلوی او بشه، نه اینکه موجب تصور مستقلی بشه. دو تا تصور نیست. اونی رو که ایشون میگه امکان نداره اینه که خاص و مصادیق بخوان چیکار کنن؟ وجه و عنوان برای تصور عام بشن. بله، هیچ اشکال نداره خاص مستلزم تصور عام بشه که دو تا تصور بشه، این که اشکالی نداره که. روشن شد دقیقاً یا نه؟ این نکته و این فرق را نفهمیده است بعض الاعلام که محقق رشدی در بدائع الافکار و عدم تمیزی بینهما، عدم تمیزی بینهما، یعنی بین این دوتا، بین تصور شیء به وجهه و تصورهی به نفسه، این دوتا را تمیز نداده. کان موجبن لتوهمه امکان ثبوت قسم رابع، ایشون اومده گمان کرده قسم رابع ممکنه. و هو ان یکون الوضع خاصا مع کون الموضوع له عاما، در حالی که مع انه واضح لمن کان له ادنا تامل، کسی یه خورده تامل داشته باشه میفهمه که قسم چهارم امکان نداره. تا حالا بحث در چی بود؟ امکان این اقسام اربعه که مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم آقای آخوند فرمودن سه قسم از این اقسام چهارگانه ممکنه. حالا بحث میره سراغ چی؟ وقوعش، که آیا از این اقسام سگانهی که ممکنه حالا چیزیش واقع میشه شده یا نه، که اونو حالا شنبه انشالله.